أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بفرمايت التاسعة عشرة، مسألة نوزدهم، يستحب للفقير أو العامل أو الفقير أو الفقير يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، الدعاء للمالك، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة. در این مسئله 19 هم به همچنین مسئله 20 هم که دو مسئله آخر این فصله متعرض دو حکم استحبابی، یا یکی استحبابی و یکی کراهتی می شود. در این مسئله استحباب دعا از برای مالکی که زکات پرداخت میکنه و مزکی به اصطلاح متعرض این جهت میشه. میفرماید برای اینکه مستحب است هم برای فقیه و حاکم شهر وقتی زکات رو اخذ میکنه یا زکات رو بهش براش میاره مزکی و مالک دعا کنه برای او، هم عامل اگه مصدقی و عاملین علیها باشه کسی رو معین کنن برای جمع‌آوری زکات، هم فقیر جایی که خود مالک به فقیر میده زکات را، دعا للمالک مستحب است. بعد در خصوص فقیه جایی که بالولای العامه اخذ میکنه احتیاط میفرماد، بل هو الاحوط بالنسبه الى الفقيه الذي يقبض بالولايه. مشهور میان فقها هم همین استحباب، مخصوصا برای متولی، کسی که از باب ولایت عامه نیابت از امام و معصوم این را اخذ میکنه، اونجا این احتیاط را ایشون کرده، گرچه خودشون مسبوق به فتواست، احتیاط استحبابی است، چون اونجا شبهه وجوب هست این احتیاط را کرده. مرحوم محقق در شرایع میفرماید به اینکه اذا قبض الامام از زکات دعا لصاحبها وجوبا عند اخذه للزکات منه، دعا لصاحبها وجوبا و قیل استحبابا و هو الاشهر. خود ایشون هم غالب استحباب شده است، گفت از اشهر استحباب است حتی نسبت به امام معصوم. مدرک این مسئله هم یا این دو قول در این مسئله یا واجب است یا مستحب است، ذیل آیه زکات است. در آیه آمده است و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. بعد میفرماید صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، خب امر به دعا کرده برای اون، صلات به معنای دعاست. و کسانی که تأخذ اموالهم، خود من اموالهم صدقتن، یعنی صدقه پرداخت میکنن یا اخذ صدقه از آنها میشه، برای اونها دعا کن. روایاتی هم اهل سنت و بعضی از کتب حدیثی شیعه هم نقل کردن که پیامبر مثلا بعد در برخی از موارد وقتی زکات رو میوردن دعا میکرده، میگفت اللهم صل علی آل فلان آل فلان. خب اولا از نظر سند این روایات سندهای معتبری ندارن، ولی خب در باب اگه بخوایم استحباب رو کسی بخواد ازش استفاده کنه طبق قاعده تسامح مثلا میشه از این روایات هم کسی استناد کنه بر استحباب، ولی به عنوان ثواب. در سه جهت اینجا بحث شده، یکی این که آیا این امر وجوبی است در این آیه شریفه یا استحبابی است، دو آیا این مختص به پیامبر و امام معصوم مثلا یا شامل نائب عام اونا که هر حاکم شرعی و فقیه و جامعه شرایط هم میشه، یا بلکه بیش از این شامل فقیر هم میشه جایی که خود مالک مستقیما به فقیر زکات رو پرداخت بکنه، نه به والی یا ولی امر حاکم شهر. بحث سوم هم این شده است که در این جهت بحث شده است که این سال آنچه که دعایی که واجبه مطلق دعا یا مستحبه مطلق دعاست یا دعا به لفظ صلاته، چون آمده مثلا صل علیهم. در این سه جهت بحث شده که نسبت به بحث اول بعضی ها گفتن ظاهر آیه وجوب، امر دال بر وجوب صل علیهم، همجور که خود من اموالهم مثلا دال بر وجوب صل علیهم همجوره دلالت بر وجوب داره. و رضا مرحوم صاحب شرایط گفت وجوباً اذا قبض الامام از زکات دعا لصاحبها وجوباً و قیل استحباباً و هو الاشهر، این دومی مشهورتره، شاید هم اختیار نکرده اشهر را، گرچه ظهور عبارت در این که میل به همین اشهر داره. قیل اونی که مشهوره، اینم دومی هم قائل داریم، قائل به وجوب هم که انه بوده، حالا ولو در ضمن ناظر به اهل سنته، چون اهل سنت قائلین به وجوب درش بیشتره تا اهل شیعه. ولی خب همونجور که گفته اشهر قول به استحباب و عدم وجوب حتی نسبت به امام و معصوم، و از این ظهور آیه در وجوب هم پاسخ دادن، گفتن اولا این آیه درست امر ظاهر در وجوبه ظهور اولیش، ولی به قرینه اون تعلیل یا شبه تعلیلی که در ذیل امر آمده و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، این ان صلاتک سکن لهم به مثابه تعلیل یا ملاک یا حکمت این حکم امر به صلات به دعاست، این تعلیل به حسب مناسبات حکم وضوع تعلیل یه حکمت یه علت استحبابی است، یه ملاک استحبابی است نه لزومی. ان صلاتک سکن لهم کنو میگن بر اونها، برای اونها دعا کن تا به وسیله دعای تو مطالعه پولی رو دادن، مالی از اموالشون بیرون آوردن دادن، انفاق کردن به عنوان زکات، این یه نوع سکونت و اطمینان نفس و انگیزه اونها رو زیاد خواهد کرد برای اینکه بر این کار مداومت کنن و زکواتشون رو بدن. یه تعبیر به این معنایی است، سکونت نفس و اطمینان نفس برای اونها میاره و یه نوع به گونه اونها رو ترغیب میکنه، تشویق میکنه برای اینکه این کار خیر را کالا انجام دادن، از این کار راضی باشن، ناراحت نباشن که حالا یه مقدار از مال رو دادن در را برای به عنوان زکات به ولی امر مثلا به حاکم یا به پیامبر در مورد آیه که خطاب به نبی است خود من اموالهم صدقه. خلاصه مناسبات حکم و موضوع این گونه تعلیل ها مثل که میگه برش دعا کن چون یه نوع تشکره، اینجوری گفت دعا کن یه نوع تشکره، خب مشخصه که تشکر کردن به حسب فهم عرفی و مناسبات حکم موضوع یک امر واجبی نیست، یه امر حسن و مستحب و حسن عقلی، حسن عقلی داره، حسن عرفی و یه نوع ادب عرفی است. این خصوصیات ارتکازی عرفی خیلی جاها اون ظهور اولی لفظ را در وجوب از بین میبره، میشه از قبیل قرائن متصله یا ما یحتمل القرینیه، اقلا ما یصلح للقرینیه، برای اینکه این امر امر وجوبی نیست، امر رجحانی و ترجیحی و استحبابی است. پس اصل ظهور آیه در وجوب با این تعلیلی که در ذیل آمده به حسب مناسبات حکم وضوع ظاهر در امر استحبابی است، اصل ظهور در وجوب نیست، در این آیه خیلی روشن نیست. مضافاً بر این که اگر هر آینه این یکی از واجبات بر امام بود یا بر والی بود یا بر پیامبر بود، این به تعبیر مشهور لظهر و بان، این ظاهر می شد مرتکز میشد در اذهان، معلوم میشد، مسلم میشد ابتلای به زکات و دادن زکات یا فرستادن مصدقین و عاملین بر زکات امر رایجی بوده و کثیر بوده. روایات متعددی هم سیره امیرالمومنین را و پیغمبر را در فرستادن مصدقین نقل فرمود، مثل صحیحه برید بن معاویه و امثال اینا. این نکته درش بیان نشده بود با اینکه مسائل زیادیه و حتی مستحبات زیادی در اونجا در اون روایت آمده بود، ولی اینکه حالا مصدق وقتی زکات را اخذ میکنه بایستی برای اون دعا کنه، یعنی یه واجب مستقل لازم لزومی بود مثل بقیه واجبات، بایستی امام در اون روایات بیانیه مصدقین بیانیه کیفیت اخذ زکات از اموال زکوی مردم اونجا اشاره به این میشود. نه در اون روایت بیانیه اشاره آمده، نه سیره و عمل مسلمان ها برای اینه که حالا باستی واجب والی یا کسی که زکات به اون میده داده میشه دعا کنه برای مزکی و مالک. بنابراین از این قرینه هم میشه استفاده کرد و از مجموع این نکات که اینا به عنوان یه دلیل دوم بر نفی وجوب و اینکه این حکم یه حکم استحبابی است نه یه حکم وجوبی. این در جهت اول. جهت دوم که آیه خاص به نبی و امام معصوم، خب خطاب آیه به امام به پیامبر خذ من اموالهم صدقتن، ولی همچنین صله هم مخاطبش باز پیامبر اکرم و صله علیهم، ولی ظهور آیه در اینه که این دوتا یه جوره، امر به خذ و امر به صله هر دو مال یک مخاطبه، یک مکلفه. و اگر امر به خود خاص به نبی نباشه، نبی در اینجا امر شده بهش که خذ من اموالهم صدقتن به ما هو ولیون، به ما هو حاکمان، در حقیقت چون طبیعت این حکم اینه قبلا عرض کردیم از مختصات نبی نیست اخذ زکات، اخذ زکات واجب بر هر حاکم شرعی است و ولایت اولی هر والی است در حقیقت. قهرن مخاطبه به خود و مخاطبه به سله یکیه، ظهور آیه در وحدت مخاطبه به این، یعنی مکلفی که تکلیف به اون، نه مخاطب، مکلف به خود همون مکلف به سله علیهمه، مکلف به خودشون مطلق حاکم و والیه، چه پیامبر باشه، نبی باشه، چه امام معصوم باشه، چه نائب عامش باشه یا نائب خاصش باشه. قهرن سله هم مکلفون به مکلفش همونه. بنابراین نه اونم فرق نمی کنه، این صلاته که سکنون بازم همونه، یعنی صلاته کسی که ولیه، سکنون لهم، چون مخاطبین یکیه در اینا و مکلفین یکی هستن، مکلفین به این سه تا امر که در یا دو امر که در این آیه آمده، امر به اخذ و امر به صلات مثلا لهم. بنابراین از اون خود چون مکلف را مطلق والی قرار دادیم، مطلق ولی امر زکات قرار داده شد، حتی فقیهی که نیابت عامه داره و به ما ناحیت الولایه به تعبیر مرحوم سید به او زکات داده میشه، پس بنابراین مکلف به دعا هم باز موضوعش عامه، همون موضوع و مکلفیست که امر به خود داره، ولایت بر اخذ داره که همون ولی عامه. پس خصوصیتی در پیامبر نیست، مختصات و نبی نیست. این هم اینجوری استظهار میشه از آیه که این دوتا مکلفشون یکیه. بنابراین
وحدت
کردیم اون به جهت تعلیله، این تعلیل اگر در ذیل نبود بله ممکن بود، اما اون تعلیل که ان صلاتک سکنون دیگه اون ظهور در امر دوم از بین میره. و پس بنابراین در جهت دوم تعمیم به اندازه مطلق ولی امر قابل استفاده است از آیه که موضوع یعنی مکلف به دعا مطلق ولی امر زکاته، نه خصوص پیامبر یا امام معصوم، شامل ولی عام هم میشه، نائب عام معصومین هم که فقهای واجد جامعه شرعتن هم میشه به این نکته که گفته شد در این آیه شریفه. اما تعمیم بیش از این به طوری که فقیر را هم شامل بشه، چون فرمود یستحب للفقیه او العامل او الفقیر، عامل نائب همونه و عامل ولی عام دیگه حکم او رو داره. برای فقیه ملحق کردن فقیه به امام و معصوم، امام و معصوم از باب نکته‌ای که گفتیم قابل قبوله، اما فقیر کسی که فقیره و مالک مستقیما خودش زکاتش به او میده، نه اینکه اون میاد اخذ میکنه، اصلا اون ولایت بر اخذ نداره، مالک ولایت بر پرداخت به فقیر هم بهش داده شده در جایی که مثلا ولی عام خودش عاملی قرار نداده برای جمع‌آوری زکات، گفتیم حکم اولی اونه. اگه اون کار نکرد به هر جهتی، خود مالک هم میتواند زکات رو به فقرا پرداخت کنه و مصرف کنه در مصارف خودش، و بر فقیر هم این حکم هست، مثلا وجوب یا استحباب دعا وقتی که اخذ میکنه مثلا زکات را، استفاده این مقدار تعمیم به فقیر، این توسعه در تعمیم موضوع من یستحب و یا یجب و علیه زکات بر فقیر هم اینجا بگیم، این استفادهش از آیه مشکله، به جهتی که آیه ناظر به اون جنبه والیز ولایت درش لحاظ شده، کسی که متولی زکات فقیر مصرف زکاته و باشه، این حکمت
مختص به والی نیست.
چرا؟ اتفاقا سکن هم مختص به والیه، مختص به والیه، کسیست که او ولایت بر خود این مالک داره و اموال مالک داره، میتونه بیاد خودش عقص کنه، حالا که عقص میکنه ولی او به زور هم میتونه ازش عقص کنه حتی که نخواد بده، در مقابل اون ولایتی که برای او بر مالک قرار دادن، این حالت و این وجوب یا استحباب تسکین نفس او هم براش قرار دادن که حالا که آمده از مالش چیزی رو بر میداره علی رغم انفش، به طوری که اگر هم نخواد بده او میتونه اجبارش کنه بر پرداخت بگیره، چون ولی زکاته. این در فقیر نیست، این خصوصیه، برعکسه، اونجا فقیر تحت ولایت مالک، میخواد به این فقیر بده، میخواد نمیده، به فقیر دیگه میده، اصلا به فقرا نمیده، مصرف دیگه از مصارف زکات رو میکنه. خیلی فرق هست بین اخذ والی به ولایت عامی که داره بر اموال مالکین و بین فقیری که مالک ولایت داره به اینکه بو بدهد یا ندهد، ولذا استفاده این تعمیم اگر از باب استحباب عام به مثلا دعا للمؤمنین، اون بحث دیگه است، یستحب دعا لکل مؤمن، و اینجا این مؤمن داره ادای زکات میکنه و فقیر هم یه دعای برش بکنه، یا مقابله احسان به احسان، مثلا یه احسانی بهش کرده گرچه حالا واجب بوده برش پرداخت کنه به مصارفش، حالا یکیش هم فقیر اختیار کرده، در مقابل این انفاقی که کرده یک احسانی هم ای به او بکنه که دعا کنه برای او دیگه استحباب دیگری است غیر از این استحبابی که از این آیه استفاده میشه. پس استحباب یا وجوبی که از این آیه استفاده میشه تعمیمش به فقیر مشکله، ولی خب ولذا خود مرحوم سیدم حکم فقیر را جدا کرد از فقیر، بعد از اینکه گفت یستحب بر همه، هم فقیه هم عامل هم فقیر، بعد گفت بل هو الاحوط بالنسبت الى الفقیه الذي يقبض بالولایه العامه، یعنی از آیه همون بحث ولایت را ایشون استفاده کرده که موضوعش ولیه، ولذا فقیه اگه به عنوان ولایت اخذ کنه نه به عنوان فقیر بودن مثلا یا وکیل بودن از طرف مالک برسونه به دست فقرا، جایی که به عنوان ولایت در مسند ولایت میشینه و اخذ میکنه، به طوری که اگه مالک هم نخواد پرداخت کنه او میتونه مجبورش کنه بدون اذن او بره اخذ کنه از اموالش، اینجا میشه همون موضوع آیه، ولذا ایشون در اینجا یه احتیاطی هم کرده. اینم یک جهت دوم که آیا این تعمیم ها هر دو درسته یا فقط تعمیم به فقیه تمامه، بعضی این تعمیم رو هم قبول نکردن، گفتن آیه مخصوص به همون امام معصومه که ما بوره گفتیم خلاف اون وحدت مکلف و مکلفت به دو صدر و ذیل آیه است، امر به اخذ زکات، ولی دیگه بیشتر از این از آیه نمیشه استفاده کرد که برای فقیر هم این استحباب یا این وجوب هست. و اما جهت سوم از اختلاف که آیا لازم است که صلات دعا به لفظ صلات باشه، گفته شده خب صل، ظاهر آیه اینه صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، و تعبیر به صلات مثلا شبیه اون آیه دیگر ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل. چطور در اون آیه میگن این امر به دعای برای پیامبره ولی به لفظ صلات، صلوا علیه یعنی به لفظ صلات، این هم همین جور، یا مثل امر به تسبیح و اینا که در بعضی آیات آمده که باز مقصود گفتن مطلق تنزیه خدا نیست، تنزیهی با لفظ تسبیح، تحمید، تحلیل. اینجا هم کسی بگه صلی علیهم یعنی با لفظ صلات. تو روایت هم گفته شده که مثلا پیامبر میگفته اللهم صلی علی آل فلان، صلی علی آل فلان که زکات میدادن با لفظ صلات. ولی کلمه سل معنای لغویش مطلق دعاست، چه در اینجا در جاهای دیگه. در اون آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، چون صلات ابتدا برای خدا نسبت داده شده بعد آمده صلوا علیه، اونجا ممکنه کسی استظهار کنه که صلوا یعنی همین اینگونه صلات کنید، چیز کنید، یعنی همون صلاتی که خداوند میکند بر پیامبر اون را شما دعا کنید که واسه بگید اللهم صل. و روایات خاص هم اونجا آمده که این لفظ خصوصیت داره. اینا در آیه زکات نیامده، گفته صل علیهم، صل علیهم هم به بر معنای لغویش، معنای لغویش هم مطلق دعاست، چه به این لفظ بگه اللهم صل علی آل فلان، چه به لفظ دیگری بهشون دعایی بکنه. ولی از این آیه نمیشه استظهار اینگونه استظهار کرد که لفظ خصوصیت داره. و صلات به هم یعنی در حقیقت مأمور به معنای لفظه، کلمه صلات در لفظ که استعمال نشده، در معناش استعمال شده، معناش هم مطلق دعاست. چرا اونم دعاست، چرا اونم دعاست، در جای خودش گفته شده. ولی لذا ما میگیم اللهم صل، خدایا شما دعا کن، یعنی باز همون اسناد به خدا میدیم، خودمون دعامونه با اون لفظه که اللهم صل میگیم. بنابراین اینجا اون خصوصیاتی که در اون آیه ان الله و ملائکته و هست نیست اینجا، چون نیست هم میشه برای اون معنای لغویش و معنای عرفی و ظاهرش که عبارت از دعاست، میگه صل علی من ادعو لهم ان صلاتک یعنی دعاک سکن لهم، دیگه خصوصیت لفظ اینجا استفاده نمیشه از این آیه، نه از خود آیه نه از خارج آیه از روایات، به خلاف اونجا، در اونجا هم از خود آیه میشد این استفاده بشه، هم از روایات خاصی که آمده در اون کیفیت توقیفی بودن صلوات بر پیامبر و کیفیت آن هم به لحاظ خودش از نظر لفظ، هم به لحاظ عطف آل بر اون، اونجا از این باب درسته. بنابراین از این جهت هم در جهت سوم هم مقصود مطلق دعاست، نه خصوص دعا با لفظ صلات. این مربوط به مسئله 19. مسئله 20 العشرون که آخرین مسئله این فصله، یه حکم کراهتی را اینجا متعرض میشه. میفرماد یکره رب المال طلب و تملک ما اخرجه فی صدقت الواجبت والمندوبه نعم لو اراد الفقیرو بیعه بعد تقویمه عند من اراد کان المالک احق بهی من غیره. فرماد داره این که اگر کسی چیزی را صدقه داد، چه صدقه واجبه که زکاته، چه صدقات مندوبه مستحبه، مکروه مالکی که این زکات این صدقه را داده است، این زکات را داده است، حالا بعد طلب تملک رش بکنه، ولی او به خریدن یا مثلا استیهاب به اون فقیر بعد از اینکه داده مثلا بگه خیلی خوب حالا تو اینو بند بفروش ازت میخرم، یا به من هبه کن، میگه این مکروهه. ولی اگر فقیر خودش خواست بفروشه، نعم لو اراد الفقیر و بیعه، خواست بفروشه، مستغنی بود، مثلا گوسفندی که صدقه داده زکات داده و گوسفند لازم نداشت، چیز دیگه لازم داشت، حالا میخواد بفروشه با ثمنش اون چیز دیگه رو بخره مثلا، خودش اگه خواست بفروشه کان المالکو حق بهی من غیره. اینجا اون کراهته دیگه رب شده، بلکه اولا اینه که به مالک بفروشه. اگه مالک هم میخواست حاضر بود بخره، دیگری هم بود، مالک رو ترجیح بده بر غیره. نه شرعی حق بهی، حق تکوینی نیست که، حق نه تکلیفیه. کان المالک حق به من غیره، میتونه نه او اولاس بو بفروشه، میتونه بونم نفروشه. در اینجا دو تا مسئله هست، واسه این دو مسئله از هم جدا بشه تا محل بحث، چون مورد بحث و اختلاف قرار گرفته. از نظر اینکه این آیا واقعا حکم کراهتی است یا نه حکم تحریمی است، این بحث در مسئله 19 هم که آیا وجوب دعا، آیا ثبوت دعا برای مالک ولو نسبت به ولی عام وجوبی است یا استحبابی، اونجا اون بحث که اونجا بود، این بحث هم اینجا هست که خریدن این طلب تملک مال، حالا به خریدن یا به استیحاب هبه کردن، آیا این حرمت داره یا کراهت داره؟ اینجوری که مرحوم سید فرموده یکره. دو تا مسئله باز با هم قاطی نشه، یک بحث و یه مسئله که مسلمه میان فقها این است که صدقه‌ای که پرداخت میکنه مالک دیگه نمیتونه این صدقه رو برگردونه، یعنی صدقه عقد لازمه، یا مثلا امر لازمه، و عقدم نباشه ایقاعم باشه لازمه، جایز نیست. استرداد صدقه بعد از تصدق برای مالک جایز نیست، بلکه تصرفش هم در صدقه هم جایز نیست دیگه. تا صدقه داد دیگه از ملکش رفت بیرون، دیگه تصرف به عنوان مالک یا ذی حق دیگه نمیتونه بکنه در او. انتفاع خودش هم از او، خودش هم نمیتونه شریک کنه بذاره داخل در اون در اوقاف و این حرفا، این ثابت شده. این یه حکمه که صدقه یک امر لازمیه، صدقه لازمه، رجوع درش نافذ نیست، بعد از تصدق دیگه بر نمیگرده، هرچند بخواد برش گردونه مالک بر نمیگرده، و تصرف در اون هم نمیتونه بکنه. روایات متعددی برای این مسئله دلالت داره. البته صدقه در روایات بر وقف هم اطلاق شده، در وقف دیگه شدیدتره که واقف نمیتونه وقف رو بر خودش و دیگری با هم بکنه. یجعل الوقف على نفسه هم اونجا در باب وقف گفته میشه که درست نیست، اونم روایات داره. اینجا هم روایات داره متعدد. مثلا در صحیح ابن سنان آمده قال سألت ابو عبدالله عن الرجل يتصدق بالصدقه ثم يعود في صدقته، برمیگرده. آیا میتونه؟ قال رسول الله انما مثل الذي يتصدق بالصدقه ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه. مثل کسی که استفراغ کنه باز بخواد برگرده، لا يجوز. یا معتبره طلحت ابن زید، این روایت در جلد 19 همه وسائل، نه 9 هم، صفحه 205. روایت دیگر معتبره طلحت ابن زید عن جعفر علیه السلام عن ابی علیه السلام قال من تصدق و صدقت ثم ردت علیه فلا یاکلها، نمیتونه بخوره. لأنه لا شريك لله عز وجل في شيء مما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاق، العتاقه لا يصلح ردها بعدما يعتق، لازمه، قابل رجوع نیست. صدقه درش لا صدقه ولا عتق الا ما اريد به وجه الله، روایتش ما سابقا خوندیم، صدقه بدون قصد قربت صدقه نیست. صحیحه حلبی انما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه، معنی چیز انما الصدقه لله فما جعل لله، این صدرش اونم داره که صدقه پشتی برای خدا باشه. انما الصدقه لله عز وجل فما جعل لله عز وجل فلا رجعت له فيه. یا معتبره باز دیگر طلحت ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال الحين اخرج منها، تا صدقه قرار داد و حالا باز بیرون دیگه نمیتونی تصرف کنی، چون این صدقه شد، صدقه هم دیگه بر خودش انسان نمیتونه تصدق کنه، برای دیگرانه، باز میره بیرون. الحین اخرج من منها، اینا همه در همون جلد 19 همه 205 204 178 از جلد 19 همه وسائل روایت زیاده به این مضمون، برخش هم در همین ابواب صدقات جلد 9، ولی بیشترش در بحث اون وقف و صدقات، اوقاف و صدقات، چون صدقه بر وقف هم اطلاق شده، از این کلمه وقف شاید کمتر باشه تو روایات، بیشتر صدقه اطلاق شده، مثلا موقوفات امیرالمومنین اونجا داره در اون وصیت امام و وقف نامه امام داره نا صدقتون جاریتون الی آخری، همش تعبیر صدقه صدقه آمده در اوقاف، و وقف هم همینجوری دیگه قابل برگشت نیست، مالک نمیتونه، واقف نمیتونه خودش رو هم شریک کنه، اگه خودش شریکت اون مقداری که برای خودشه دیگه وقف نیست، وقفش باطله، اینا در جای خودش هم ثابت شد. پس این یه مسئله که چیزی که صدقه شد دیگه قابل رجوع نیست، لازمه، نمیتونه برگرده بگه خیلی قالب هم پشیمون شدم میخوام برگردم، نمیتونه دیگه برگرده، لا رجعت فیه، و خودش هم نمیتونه در اون تصرف کنه، اگر ضمن اون به استثنای جاهایی که وقف عام میکنه برای مثلا مطلق اونجا رو بعضی گفتن عیبی نداره، میتونه خودش هم به عنوان، چون رو اشخاص نکرده رو جهت کرده، خودش هم یکی از مصادیق اون جهته، اونجا عیبی نداره، مثلا به عنوان مدرسه وقف بکنه، خودش هم برای اونجا درس بخونه، اشکالی نداره، ولی چیزی رو که صدقه برای اشخاص میکنه، خودش رو بر خودش دیگه نمیتونه تصدق کنه، تصرف هم دیگه نمیتونه بکنه، به محض صدقه شدن میگه اخرج منها. خب این بحثه، این بحث بحثی درش نیست، این مسئله ناظر به این بحث نیست، بحث در اینه که حالا صدقه را قرار داد، خودش هم متولی صدقه نیست، دادش به متولی صدقه یا دادش به فقیر، به صدقهی که برای اون جهت و اون عنوان به اون شخص به اون افراد صدقه شده، داد به اونها، مالک شدن اونها، چون مثلا موقوفون علیه بودن یا متصدقون علیه بودن، مالک شدن، حالا میخواد این از اونا بخره، یعنی بعد از خروج صدقه از دست متصدقش و رسیدنش به مصرفش و به دست متولیش، نه اینکه خودش هم بخواد برگردونه صدقه رو به حالت اولش و فسخ کنه صدقه رو که بشه موضوع مسئله گذشته، یا بخواد خودش هم استفاده کنه از اون صدقه، نه، بعد از اینکه از ملک خودش خارج کرد و دادش به مثلا فقیر، ملک فقیر شد، یا دادش به حاکم شهر، مثلا به ما هو حاکمون و ولیون، متولی او رو گرفت و دیگه ذمه این آقا بری شد از این صدقه واجب زکات، حالا میتونه اینو بخره، نه اینکه برگردونه به معنای فسخ صدقه، نه، یه معامله جدید انجام بده، اینه بخره، مثل هر مالی رو که میخره از فقیری که بهش داده مالک شده بخواد بخره این رو، یا از امامی که ولی امری که فقیری که این صدقه رو اخذ کرده، زکات رو اخذ کرده و ذمه یه چیز بری شده، حالا بخواد از او بخره، میتونه بخره تش با پول، یا ازش بگیره به عنوان هبه ای مثلا اگه مصلحت چیزی باشه، یا نه، طلب تملک را در طول خروج از ملکیت اول و وارد شدن در ملک دوم یا تحت ولایت مثلا ذی حقش که ولی باشه، ولی عام باشه، میتونه باز با یه معامله دیگری، یه عقد دیگری، حالا عقد معاوضی باشه مثل بیع و شراء اینها، یا عقد مجانی باشه مثل هبه بلا عوض باشه، با عوض باشه، میتونه از او بگیره، یطلب التملک. این موضوع بحثه، در اینجا بحث شده که آیا این در حقیقت ملکیت جدیده، نه اون ملکیت اول، رجوع نیست، این ملک تملک جدید به عقد جدید به عنوان بیع یا هبه با عوض بلا عوض، آیا جایزه یا جایز نیست، حرامه یا نه جایزه ولی مکروهه، که اینجا این مسئله دوم که مسئله بحث ماست، مرحوم سید می فرماید یکره، مشهورم همینه، بلکه ادعای اجماع هم شده، قولی هم به عدم جواز هست. بحثش انشاءالله در جلسه آینده. صلی الله.